رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان یک بار دیگر مخالفان مصالحه دولت را به پیوستن با کاروان صلح دعوت کردند.
هر مخالف دلت که موږ سره د سولې او ورورولۍ ژوند کوي زموږ غیږ ورته خلاصه ده.
اگر آرمان دارید، فکر دارید، نظر دارید، بیاین در سر میز مذاکره مسئله تان مطرح کنید.
یک مقام ارشد افغان چهره های جهادی را به اتحاد در مبارزه علیه مخالفان مصالحه دولت تشویق می کند و 27 سال پیش از امروز نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق افغانستان را ترک کردند. سلام، به ساعت خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، خبرهای مهم افغانستان و جهان را داریم. مقیم نایب که امروز خبرهای جهان را دنبال می کند همین حالا در استودیو است. نایب صاحب، چیست تحولات مهم جهان؟
با عرض سلام، سرخط خبرهای منطقه و جهان، موضوع بحران سوریه، حملات هوایی روسیه بر این کشور و اظهارات صدر زمان روسیه و ترکیه در این رابطه تشکیل میده و از طرف دیگر خبر اثرگیری فعالیت دوباره پوانتون پاچاخان پس از حملات تروریستی پاکستان خبر ساز میباشد.
تشکر تا لحظات دیگر. در مورد اینها و دیگر خبرهای مهم جهان بیشتر خواهید شنید، اما حالا ویدا برکی با خبرهای افغانستان با شماست.
این هم سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که مشوره ها در خصوص تعیین رهبری جدید شورای عالی صلح افغانستان در حال نهایی شدن است و شورای حراست و ثبات افغانستان از حکومت افغانستان میخواهد تا در راستای تامین صلح در این کشور با مجاهدین نیز نقش دهد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که مشوره ها در خصوص تعیین رهبری جدید شورای عالی صلح افغانستان در حال نهایی شدن است. آقای غنی که امروز به مناسبت سال روز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی پیشین در نشست در کابل صحبت میکرد گفت به زودی نام های رؤسای این شورا که زنان نیز شامل آنند اعلام خواهند شد.
او په دغه مشرتابه کې به زموږ د جهاد مشران
وی میگوید در رهبری این شورا رهبران جهادی ما حضور قوی خواهند داشت. به زودی نام این رهبران اعلام خواهد شد که خواهران ما هم در آن حضور خواهند داشت. رئیس جمهور غنی یک بار دیگر از مخالفین مصالح خواست تا به پروسه صلح بپیوندند. امروز 26 دلو مصادف است به 27مین سال روز خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان. در خبرنامه کسوی دفتر مطبوعاتی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور به نشر رسیده از طالبان مصالح خواسته شده که از کشتار افغانها دست بردارند و به تلاشهایی که برای تامین صلح انجام می شود لبیک گویند. شورای حراست و ثبات افغانستان مجدداً از حکومت افغانستان می خواهد تا در راستای تأمین صلح در این کشور مجاهدین را نیز سهیم سازد. عبدالرب رسول سیاف یک عضو این شورا امروز در نشستی که به مناسبت 27مین سال روز خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان در کابل برگزار شده بود گفت که با در نظر داشت وضعیت فعلی کشور نیاز است تا در صفوف قوای امنیتی افغان به مجاهدین نیز نقش داده شود.
یک چیز را این نظام باید که ما قبول کنه، اینا از تأمین امنیت عاجز آمد. علت اساسی از این گفتیست که اینا یا فهمیده یا نفهمیده دست و پای شیرای از این ملک را بسته کرده.
آقای سیاف همچنان گفت که برای ایجاد تغییرات مثبت در کشور در بخش‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی طرح را ایجاد خواهند کرد که به زودی آن طرح با ملت، حکومت و جامعه جهانی شریک ساخته خواهد شد. و خبر اخیر این که مقامات محلی هلمند سقوط ولسوالی سنگین را به دست مخالفان مصالح دولت رد کرده میگوید که تمام تحرکات دشمن در این ولسوالی از سوی نیروهای امنیتی افغان مهار شده است. میرزا خان رحیمی والی هلمند امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که اخیراً مخالفین مصالح برای تصرف این ولسوالی از تاکتیک های خاص استفاده کردند.
دشمن از تاکتیک های خاص استفاده میکنند، قوت های خورده از یک جای به جای دیگر مانور اجرا میکنند، انتقال میتن و ای که گفته شده بود که ولسوالی سنگین به دست دشمن است کاملا یه مراد میکنیم.
آقای رحیمی میگوید که در حال حاضر عملیات نظامی علیه شورشیان در ولسوالی های سنگین و گرشک ادامه دارد و همچنان میگوید که نیروهای امنیتی افغان تلاش میکنند تا در جریان این عملیات ها به مردم ملکی آسیب نرسد. اکنون خبرهای منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب بشنوید.
و دنبال حملات مرگبار تروریستی در 20 ماه جنوری امسال بر پوانتون پاچاخان در شمال غرب پاکستان، این پوانتون امروز بازگشایی شد. در نتیجه این حمله تروریستی 21 محصل و استاد کشته شدند. فعالیت پوانتون پاچاخان امروز در شهرک 400 تقریبا یک ماه بعد دوباره اثر گرفته شده است. 4 حمله کننده بر این پوانتون همه در تبادله فیر با پلیس پاکستان کشته شدند. فضل الرحمن مروت رئیس پوانتون پاچاخان خطاب به محصلان خلانی کرده گفت همه تدابیر امنیتی اتخاذ شدن. صدر اعظم ترکیه میگوید این کشور به کردها اجازه نمیدهد که شهر عزاز سوریه را تصرف کنند. احمد داوودوغلو امروز گفت ما اجازه نمیدهیم که عزاز سقوط کند. صدر اعظم ترکیه این مطلب را در راه سفر به اوکراین در طیاره عامل خود بیان کرد. ترکیه حزب اتحاد دموکراتیک کردها و شاخه نظامی آن را مرتبط به حزب کارگران کردستان ترکیه میداند که انقره آن را به حیث گروه تروریستی میشناسد. همزمان با این وزارت خارجه روسیه اعلامیه یه به نشر رسانده گفته است که هدف قرار دادن قوای توپخانه ترکیه در قلمرو سوریه نشاندهنده حمایت این کشور از تروریسم بوده و تخطی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد. گروه دکتران بدون سرحد میگوید در حملات هوایی نیروهای روسیه در شهر مهارت النامان در شمال سوریه یک کلینیک آنها تخریب شده است. یک مقام این سازمان بدون ذکر نامش به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که در نتیجه حمله امروز قوای هوایی روسیه حداقل یک بیمار کشته و 9 تن از کارمندان این سازمان ناپدیدند. همزمان با این گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید این 9 نفر شامل یک کودک همه در این حمله هوایی نیروهای روسیه کشته شدند. در یک خبر دیگر صدر اعظم روسیه میگوید مسکو تا زمان به اقدامات نظامی خود در سوریه پایان نمیدهد که حکومت روسیه رئیس جمهور بشار اسد به یک صلح مطلوب دست نیابد. دیمیتری مدودف این مطلب را امروز در مصاحبه با مجله تایم بیان نموده اضافه کرد شورشیان ضد حکومت اسد که با سلاح اتوماتشان پا به فرارند مستحق حملات نیروهای هوایی روسیه بودند. صدر اعظم روسیه گفت صلح در سوریه تنها در صورت امکان پذیر است که رئیس جمهور اسد با شورشیانی که میخواهند صلح کنند به دور میز مذاکره بنشینند. دیمیتری مدودف همچنان گفت پروسه صلح سوریه باید شامل تعیین نقش اسد در آینده سوریه باشد. صدها خرده فروش در اعتراض به فرمان ریاست جمهوری بلاروس در مورد مقررات جدید خرده فروشی گرد همایی را تشکیل دادند. معترضان امروز در میدان مرکزی شهر منسک پایتخت بلاروس گرد هم آمده بودند. فرمان 222 ریاست جمهوری بلاروس از اول ماه جنوری به اجرا گذاشته شده که بر اساس آن دست فروشان مکلف هستند که در مورد فروش اجناس و کالاهایشان اسناد قانونی ارائه کنند. خرده فروشان میگویند آنها همیشه نمیتوانند چنین سندی را ارائه کنند. رهبران اپوزیسیون حکومت بلاروس در این تظاهرات به جمع معترضان پیوستند. و بوسنیا برای پیوستن به اتحادیه اروپا درخواست رسمی را کرده است. فدریکو موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز گفت سراغو درخواستش را برای عضویت اتحادیه اروپا ارائه کرده است، اما بروکسل گفت که این کشور بالکان تا هنوز شرایط شمولیت به اتحادیه اروپا را تکمیل نکرده است. صدر اعظم بوسنیا روز چهارشنبه گذشته اعلان کرد که کشورش در شرایط قرار دارد که این درخواست را ارائه کند و او باور دارد که همه پیش شرط ها برای ارائه درخواست به عضویت این اتحادیه را تکمیل کرده است، اما بخش سربیای سیستم فدرالی بوسنیا فوراً از خود واکنش نشان داده میگوید که در این رابطه با آنها مشوره نشده است. پایان اخبار.
تشکر از مقیم نایب و ویدا برکی و حالا از لیزا حیدری بشنوید که وضعیت هوای افغانستان چطور است.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بامیان بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین منفی 12، آسمان آفتابی.
کابل بلندترین درجه حرارت 9.3 منفی 3 آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 14 پوینترین منفی 2 آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 12 پوینترین 2 آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18 پوینترین 4 آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 26 پوینترین 11 آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 17 پوینترین 5 آسمان ابری پیش بینی شده است.
پنج و یازده دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت خبری، دعوت مجدد رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان از طالبان و حزب اسلامی برای پیوستن با کاروان صلح.
هر مخالف دل که موږ سره د سولې او ورورۍ ژوند کوي زموږ غیږ ورته خلاصه ده.
اگر آرمان دارید، فکر دارید، نظر دارید، بیاین در سر میز مذاکره مسئله تان مطرح کنید.
یک مقام ارشد افغان چهره های جهادی بغلان را به اتحاد در مبارزه علیه مخالفان مصالح دولت تشویق کرد.
وقت از این رسیده که همه گروه های قومی، گروه های اجتماعی با هم متحدانه در برابر تروریسم بین المللی باید متحد شوند.
انتقاد تند سیاف از حکومت. این رهبر پیشین جهادی ادعا می کند که حکومت به مجاهدین اجازه نمی دهد تا از خاک افغانستان دفاع کنند.
اینا از تأمین امنیت عاجز هم. علت اساسی از این جبیست که اینا یا فهمیده یا نفهمیده دست و پای شیرای از این ملک را بسته کرده.
27 سال پیش از امروز نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق افغانستان را ترک کردند. یک مادر افغان از حضور این نیروها خاطره تلخی دارد.
5 سال متواتر ما اینا را پالیدیم. بعد از 5 سال بعد در یک خط نشته کردن ما اینا را کشتیم. 3 نفر سه گفته بود ما کشتیم میشن. دیگه نه پال.
خوش آمدید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان امروز یک بار دیگر طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را به پیوستن با کاروان صلح دعوت کردند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که نقشه رسیدن به صلح آماده شده و مخالفان مصالح دولت می توانند از این فرصت برای دستیابی به صلح کار بگیرند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز از آنان که به گفته وی جز ویرانی کشور و قتل افراد بیگناه دست آورده نداشتند خواست تا وارد مذاکرات صلح با حکومت شوند. آرزو قیاسی در این باره از کابل گزارش می دهد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی تاکید می کند که دیری نخواهد گذشت که آفتاب صلح و ثبات در افغانستان طلوع کند. وی که روز دوشنبه در نشستی به مناسبت 27مین سال روز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی پیشین در کابل صحبت می کرد، یک بار دیگر از تمامی گروه های مخالف حکومت خواست تا با روند صلح بپیوندند.
دی طالبان په ټول دلو د حکمتیار صاحب مشی اسلامی حزب او نور
از تمامی گروه های طالبان، حزب اسلامی بر رهبری حکمتیار و دیگر مخالفین می خواهیم که بیایید و با کاروان صلح یکجا شوید. هر آن گروه مخالف که با ما با صلح و آشتی زندگی می کند آغوش ما باز است و از آن استقبال می کنیم. آن روز دور نیست که آفتاب صلح و ثبات انشاءالله طلوع کند و افغانستان از احتیاجات دیگران خلاصی یابد.
آقای غنی افزود که ایجاد نقشه ای را برای صلح فرصت خوبی است تا مخالفین مصالح با استفاده از آن با حکومت افغانستان به میز مذاکره بنشینند. در همین حال رئیس اجرایی افغانستان تاکید کرد که مخالفین مصالح حکومت نمی توانند از راه جنگ و خشونت به اهدافشان برسند. عبدالله عبدالله نیز از مخالفین مصالح حکومت خواست تا از جنگ دست برداشته و به صلح رو آورند.
یک بار دیگر پیام خود از این تریبون به اونهایی که قصد تا به حال جز ویرانی در کشور چیز دستاورد نداشتن، جز کشتار مردم بیگناه و صدمه زدن به فرصتهای مردم افغانستان دستاورد نداشتن، پیام ما برشان چیست؟ پیام ما برشان ایست که از طریق جنگ با خشونت با کشتار مردم بیگناه به جایی نمی رسیم. اگر آرمانی دارین، فکر دارین، نظر دارین، بیاین در سر میز مذاکره مسئله تان مطرح کنین.
در نشستی که به مناسبت 27مین سال روز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی پیشین در کابل برگزار شده بود، برخی مقامات حکومتی افغانستان و رهبران سابق جهادی نیز اشتراک کرده بودند. شماری از اشتراک کننده های این نشست نیز روی صلح عادلانه و پایدار تاکید نموده، گفتند که دستاوردهای حکومت قبلی باید در روند سال حفظ گردد. به تاریخ 6 جدی 1358 شمسی هزاران سرباز شوروی سابق به افغانستان آمدند و سرانجام پس از 9 سال این نیروها در 26 ماه دلو سال 1367 شمسی این کشور را ترک کردند. تقاضاها از طالبان مسلح برای پیوستن به صلح موضوع جدید نبوده، بلکه چنین تقاضاها قبلا نیز صورت گرفته است، اما طالبان مسلح همواره آن را با افزایش حملاتشان پاسخ دادند. این در حالی است که قرار است در چهارمین نشست چهارجانبه برای آغاز گفتگوهای صلح که تا یک هفته دیگر در کابل برگزار می‌گردد، تاریخ آغاز گفتگوهای مستقیم صلح با مخالفان مسلح مشخص شود. اما تاکنون واضح نشده است که با وجود خواست‌های مکرر مقام‌های افغان، طالبان مسلح با گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان حاضر خواهند شد یا نه؟
شنیدید که رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان امروز یک بار دیگر طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را به پیوستن با کاروان صلح دعوت کردند. نظر شما در این باره چیست؟ مخالفان مصالح دولت این درخواست رهبران حکومت افغانستان را این بار جدی خواهند گرفت؟ تا لحظات دیگر به ما زنگ بزنید و نظر بدهید. شماره های تماس با برنامه را یادداشت کنید: 0799-20-35-40، 0700-82-27-55 و شماره خارجی ما 0042-02-21-12-42-1. دقایق بعد حتما چشم برای تماس‌های تلفنی شما خواهیم بود، اما حالا بهروز جهانیار استاد پوانتون از کابل روی خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. آقای جهانیار سلام، به برنامه خوش آمدین. ای دعوت رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان از مخالفان مصالح دولت برای پیوستن به پروسه صلح از دیر زمان به این طرف همچنان ادامه داره. به نظر شما تا حالا چی فایده داشته؟
تشکر با عرض سلام به تمام بینندگان رادیو آزادی. در قدم نخست باید گفت که متاسفانه در افغانستان پروسه یا همین شورای عالی صلح که از زمانی که تأسیس شده تا اکنون هیچ گونه دستاورد نداشتن، بنابراین تا اکنون را نتونستن که با مخالفین مسلحی که در افغانستان هستن گفتگوی رو در رو لااقل مستقیم بشنن و خواستهای اونا را از نزدیک بشنوند. بنابراین اکنون نیست که این گفتگوها که آغاز شد در کشور پاکستان که کشور جمهوری چین هم نیز در این بخش شامل بود، تا به حال را چنین نتیجه مثبت را ما ندیدیم. گفت نخست این که بر اساس یافته ها و گزارش ها و همچنان گفتگوهایی که نیز وجود داره، در حقیقت موضوع افغانستان با کشورهای مانند پاکستان و امریکا و ایران و جاهای دیگه هستند. من فکر میکنم که این گفتگوی شورای عالی صلح باید در قدم نخست با این طرفهایی که اصل جنگ را ماموریت میکنه در افغانستان با اونا باید به توافق برسن، نه اینکه ما بخوایم مستقیما با خود طالبا. باید بخوانه ایست که این طالبا امو دستنشانده افغانی هستن که در افغانستان جنگ را شورابر میسازن. من فکر میکنم که باز هم گفتگوهای شورای عالی صلح نتیجه بخش نخواهد بود.
آقای جهانیار اجازه بدین از شما سوال دیگه ای را من مطرح بکنم. فرض کنید که اگر شما بجای رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان می بودید، برای تشویق طالبان و دیگر گروه ها برای اجرای مذاکرات صلح با حکومت عملا چی می کردید شما؟
در قدم نخست این که ما اگر صلح شرطش این که طرف مقابل باید بشینن و گفتگو باید بکنن، تلاش ما این خواهد می بود که ما با طرف درگیری که در افغانستان وجود دارن که بر ضد منافع افغانستان و قانون اساسی افغانستان هستن شهروندان رو میکشن، اول با اینا رو در رو می شیشتیم که شما خواست اساسی شما چیست؟ آیا این که شما قطعا
آقای جانیار فکر نمی کنین حکومت وحدت ملی افغانستان هم همی حالا عملا آنچه را شما مطرح کردین انجام می ته؟ امروز زمانی که رئیس جمهور و رئیس اجرایه میایه بر چندمین بار از طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میخوان تا بیاین به میز مذاکره، فکر نمیکنین بخشی از تلاشاست برای تشویق طالبان و دیگر گروه ها؟
قطعا من پیشتر عرض کردم که گفتم که اینمی ماموریت جنگ را در افغانستان آنها طالبا به دست ندارن، بلکه کسان دیگه هستن که طالبا را قطعا تمویل میکنن از لحاظ مالی، از لحاظ استراتژیک و برنامه های دیگه. من هدف ما این که ما بتونیم با اونا باید گفتگو اساسی داشته باشیم. تا زمانی که ما با خود پاکستان به توافق جدی نرسیم، من فکر نمیکنم که پروسه صلح.
آقای جانیار با معذرت، خب شما بدون شک در جریان مذاکرات چهار جانبی که چند بار در کابل اسلام آباد به اشتراک نماینده های امریکا، افغانستان، چین و پاکستان برگزار شد در جریان هستید، فکر نمی کنین که حکومت افغانستان هم تلاش کرده تا جانب مقابل یعنی پاکستان را متقاعد بسازه که صلح در افغانستان به نفعش است، باید در این قسمت همکاری بکنه؟
قطعاً این خب طریق گفتگو مذاکره نیست. این که طرفین باید خواسته های خود باید بشنوند و طرفین مذاکره خود باید بگن. قطعاً دولت افغانستان بر پاکستان چنین گفتگوی را گفتند، ولی متاسفانه این که دولت پاکستان اونا با افغانستان یک مشکل تاریخی دارند. مسئله دیورن و مسئله اقتصادی سبب میشه که بزودی مثلا بزودی با دولت افغانستان توافق نکنند.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما بهروز جهانیار، استاد پوانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی بود که از کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. موضوع مورد بحث و صحبت ما خواست مجدد رهبران حکومت وحدت ملی از طالبان و دیگر گروه ها از جمله حزب اسلامی برای اجرای گفتگوهای صلح افغانستان بود. رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز یک بار دیگر از طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار خواستند تا با کاروان صلح بپیوندن. میریم سراغ شنونده ها، نظر از اونا را در این مورد میشنویم. چند شنونده روی خط داریم. سلام، خوش آمدین. لطفا رادیویتان را خاموش بکنین. بله
بله میشنم. سلام علیکم.
بفرماین، خوش آمدین. سلام.
السلام علیکم. یک سلام خدمت شما و یک سلام خدمت تمام شنونده هایتان. و در رابطه با موضوع که برنامه تان از خدمت شما عرض کنم که پروسه صلح که افغانستان با نظر من پروسه خیالی است. ما چند قبل هم شاهد مذاکرات صلح بودیم که همچنان به قطر بود و همچنان بازم خواستن پاکستان با که ما طالبان با میز مذاکره میکشند، ولی این یک پروسه خیالی است که چندین میلیون دلار را مصرف میکنند. به نظر من یک پروسه خیالی است و همچنان به این خوشبین هم مردم خواهد نباشد که این یک پروسه واقعی است. به نظر من کدام پلانو یا کدام موضوع دیگه است که پروسه صلح به این احساس فکر بودند که به نظر من شاید یک پروسه خیالی باشد.
تشکر از نظر شما. شنونده دیگر داریم روی خط. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
سلام علیکم.
خوش آمدین صاحب، بفرمایین.
خیر وشیر آباد دما وختن لملمنون دغه داسه دا طالبان او اسلامی دا او سره دی حکومت په مخامخ خبري وکي پاکستان ته کی پاکستان د تا شار غواړي، پاکستان د تا کبار غواړي، د پاکستان د تا چاتراس غواړي، پاکستان د تا په جنگ کې ګټه ده د پاکستان. مخامخ په قندهار کې اوسره کې نیولې ده، قومي خلک نه ورلېږي چې تاسو پاکستان ته عذر کوئ. بېخي په ولس کې نه یې اوسېدلي، په ښاریاتو کې دغه زموږ مشران نه دي اوسېدلي، په اطرافو کې نه دي اوسېدلي، په ښار کې اوسېدلي دي. بېخي د طالبانو په خوی نه دي بل.
فکر میکنم تماس ما قطع شد. شنونده دیگر روی خط داریم. سلام، خوش آمدین، رادیو آزادی است، ساعت خبری.
سلام تقدیم میکنم بر شما و شنونده شما و ولایت تخار صحبت میکنم سید. ما فکر نمیکنیم که دعوا فونکسیون بیاید. این قسم که یه حزب تشکیل شدگی هست ما فکر نمیکنیم. امروز حزب اسلامی را یاغی هست جنگ میکنه در مقابل دولت. کلش پرم میتا دولت افغانستان از کنه که رایش قوی بسازه که هوایی را قوی بسازه که از خود دفاع بکنه. ما فکر نمیکنیم قسم بیاید. همیان ماش میبین وزارت دفاع دوم رو میشن که اولا نیست اقتصاد سمسیان نیی بسته.
بله.
خدا کنه که
تشکر از شما. حتما ای پیامتان را هم به مسئولان می رسانیم. یک شنونده دیگر را هم نظرشان را می پرسیم. سلام، خوش آمدین سید.
بله سلام آقای رینی، سلام آقای خود به شما و هم از شنونده هایت قرار تقریم می کنم از جزمی اسم از اولای جرمت.
بفرماین.
تشکر. حالا طالبان سلو همه ای تبن با 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 اینا را به صلح تواس میکنن و بین امرای ما صلح کنن. این صلح ده سال پیش میشه آقای نینی. طالبا از دست زینا توفان گرفته، در کوها بالا شده، از اعمال زینا مجاهدین پیش ما او اعمال خود میکردن. طالبا پیدا شدن و تاریک بنام تاریک طالبا و اینا جنگ شروع کردن. همه از دست ظلم و ستم زنا بودن که اونا در قوا بالا شدن. امروز چطور اونا به دعوت زنا صلح کنن؟ اما اونا در او حالت صلح میکنن که قوای خارجی در افغانستان نباشه، در افغانستان یک حکومت شرعی مبنا بر پایه شریعت استوار باشه، در او وقت اونا صلح میکنن. به این دعوت هایی که در محفلا و در غوطلا های مجلل گرفته میشه و
تشکر از تماس شما با مزرد
اینا را دعوت میکنه، هیچ وقت اینا به صلح حاضر نمیشه.
تشکر از تماسایتون که با این ساعت خبری رادیو آزادی برقرار کردین. با مزرد که فرصت ما کم هست و نمیتونیم نظریات سایر شنونده ها را بپرسیم.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب هنگام دیدار از ولایت بغلان، مردم این ولایت به خصوص چهره‌های سابق جهادی را به اتحاد و همبستگی در مبارزه علیه مخالفان مصالح دولت دعوت کرد. احمد ضیا مسعود امروز وارد بغلان شد و پیش از این به چند ولایت دیگر هم مسافرت کرده. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
احمد ضیا مسعود نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب با اشاره به اتحاد مردم در زمان تجاوز شوروی وقت بر افغانستان گفت شوروی آن زمان بزرگترین قدرت جهان بود، ولی از اینکه مردم در برابرش متحدانه جنگیدند مواجه به شکست و رسوای تاریخ شد. او افزود تروریسم قوم، ملیت، دین و مذهب نمی‌شناسد و باید همه در برابرش جنگید تا از شر آن نجات یافت.
جنگ امروز هم جنگ سرنوشت‌ساز است، جنگ به خاطر آزادی و استقلال کشور است و این وقت است که همونطوره که در زمان تجاوز روس‌ها ملت ما همه اقوام شریف افغانستان متحد شدند، حالا هم وقت از این رسیده که همه گروه های قومی، گروه های اجتماعی با هم متحدانه در برابر تروریسم بین‌المللی باید متحد شوند تا خدا بخواهد که شرایط بره رشد اقتصادی و اجتماعی در کشور مساعد شود و ما شاهد یک حکومت باثبات بوده باشیم.
آقای مسعود که از چند روزی بدین سو سرگرم دیدار با مردم و سران جهادی برخی ولایات شمال و شمال شرقی کشور می باشد، خبر از تشکیل شورای جدیدی داد و گفت این نیازمندی زمان است که باید چنین شورای باشد تا در برابر تهدیدات نیروهای امنیتی کشور را یاری رساند.
مردم مجاهد امی چند ولایت در محتوای یک ساختار جامعه مدنی بتانیم تنظیم بکنیم، در هر جایی که رفتیم به مردم گفتیم که شما به خاطر یک هماهنگی بیشتر بسیار مهم است که خود تنظیم بکنیم. نام شورا را شورای مقاومت گذاشتیم تا خدا بخواهد که هم در مسائل مربوط به زندگی جامعه مدنی تصمیم‌های لازم بگیرند و هم در شرایطی که اوضاع بسیار خاص میشه دوش به دوش اردو و پلیس مبارزه بکنند.
احمد ضیا مسعود نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب از خیزش‌های مردمی در بغلان نیز ستایش کرد و گفت حمایت مردمی قوت قلب و مایه افتخار نیروهای امنیتی است و اگر حمایت مردم از دولت نمی بود ممکن این کشور با مصیبت‌های بیشتر از این که همه را خسته و ناتوان می‌کرد مواجه می‌شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
5:30 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. همکارم مقیم نایب با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که ملت افغانستان برای کسب آزادی و استقلال کشورشان باهای سنگینی را پرداخته است. آقای غنی که دقایق قبل به مناسبت سالروز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی پیشین در نشست در کابل صحبت میکرد گفت که در پیروزی جهاد افغانستان اقشار مختلف این کشور نقش داشتند. شورای حراست و ثبات افغانستان مجدداً از حکومت افغانستان می‌خواهد تا در راستای تأمین صلح در این کشور مجاهدین را نیز سهیم سازد. مقامات محلی هلمند کنترل ولسوالی سنگین را به دست مخالفین مسلح رد کرده می‌گویند که تمام تحریکات دشمن در این ولسوالی از سوی نیروهای امنیتی افغان مهار شده است. با دنبال حملات مرگبار تروریستی در 20 ماه جنوری امسال بر پوانتون پادشاه خان در شمال غرب پاکستان این پوانتون امروز بازگشایی شد. صدر اعظم ترکیه میگوید که این کشور به کردها اجازه نمیدهد که شهر عزاز سوریه را تصرف کنند. احمد داوودوغلو گفت ما اجازه نمیدهیم که عزاز سقوط کند. گروه دکتران بدون سرحد میگوید در حملات هوایی نیروهای روسیه در شهر مهارت النعمان در شمال سوریه یک کلینیک آنها تخریب شده است. صدر اعظم سوریه میگوید مسکو تا زمان به اقدامات نظامی خود در سوریه پایان نمیدهد که حکومت رئیس جمهور بشار اسد به یک صلح مطلوب دست نیابد و صدها خرده فروش در اعتراض به فرمان ریاست جمهوری بلاروس در مورد مقررات جدید خرده فروشی گردهمایی را تشکیل دادند.
تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا خلیل سلطانی مرور دارد به مهمترین تحولات ورزشی.
بازیکنان تیم ملی تکواندوی افغانستان در دومین روز مسابقات تکواندو در رقابت‌های جنوب آسیا برنده 3 مدال طلا شدند. غلام ربانی مسئول تیم‌های اشتراک کننده افغانستان در این مسابقات به رادیو آزادی گفت که محمود ایدری در وزن 2، شریف مرادی در وزن 5 مردان طلایی افغانستان هستند. به گفته آقای ربانی، سمیه غلامی در وزن 57 کیلوگرم توانست مدال طلا را به گردن بیندازد. در روز نخست این رقابت ها روحلا نکبا و محسن رضایی مدال های طلا به دست آورده بودند. افغانستان در بخش تکواندو در مسابقات جنوب آسیا با این قهرمانی ها در صدر جدول قرار دارد و تا حالا 5 مدال طلا و 1 نقره به دست آورده اند. ورزشکاران افغان در تمامی رشته ها تا اکنون 5 مدال طلا و چندین مدال نقره و برنز به دست آورده اند که در جایگاه پنجم این مسابقات قرار دارند. قرار است تیم‌های فوتبال کابل و قندوز فردا در بازی فاینال مسابقات تورنمنت صلح و دوستی در ولایت قندهار به مسافه همدیگر روند. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت از میان تیم‌های منتخب ولایات کابل، هرات، تخار و قندوز این دو تیم توانستند به مرحله قهرمانی این مسابقات را پیدا کنند. هدف از این مسابقات پیام صلح و دوستی برای مردم عنوان شده است. این مسابقات از طرف فدراسیون فوتبال قندهار با همکاری فدراسیون فوتبال افغانستان را اندازی شده است. و در ادامه مسابقات لیگ لالیگا اسپانیا تیم بارسلونا توانست تیم سلتاویگو را 6-1 شکست دهد. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال، بارسلونا در دیدار رفت این فصل شکست سخت در مقابل سلتاویگو خورده بود و در دیدار خانگی بارسلونا موفق شد تا این تیم را با 6 گل در هم بکوبد. با این پیروزی بارسلونا توانست در صدر جدول لالیگا باقی بماند و تیم ریال مادرید در دیدار خود با تیم اتلتیکو بلباو توانست 4-2 این تیم را شکست دهد. این بود تازه ترین رویدادهای ورزشی افغانستان و جهان. با رادیو آزادی باشید.
پنج و 35 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت خبری، ادامه عملیات نظامی علیه شورشیان در هلمند، حضور طالبان در ولسوالی سنگین چقدر گسترده است؟
با او اندازه که گفته میشه که 1,000 و 2,000 نفر اونا نیست، اونا قطعات خاص را ترتیب کردن که گاهی در یک محل گاهی در دیگر محل اینا به عملیات میپردازن.
انتقاد تند سیاف از حکومت، این رهبر پیشین جهادی ادعا میکند که حکومت به مجاهدین اجازه نمیدهد تا از خاک افغانستان دفاع کنند.
اینا از تأمین امنیت عاجزند. علت اساسی از این گپ نیست که اینا یا فهمیده یا نفهمیده دست و پای شیرای از این ملک را بسته کرده.
27 سال پیش از امروز نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق افغانستان را ترک کردند. یک مادر افغان از حضور این نیروها خاطره تلخ دارد.
5 سال متواتر ما اینا را پالیدیم، بعد از 5 سال بعد در یک خط نشته کردند که ما اینا را کشتیم. 3 نفر شگفته بود که ما کشتیم شدند. دیگه نپال.
و پروژه خط آهن ترکمنستان آقینه تا 2 ماه دیگر گشایش می‌یابد.
در افتتاح رئیس جمهور ترکمنستان و رئیس جمهور افغانستان و شمول مهمانای از 5 تا 10 کشور حضور خواهند داشت.
من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای در این ساعت خبری میزبان شما هستم. والی هلمند میگوید که عملیات نظامی علیه شورشیان در ولسوالی های سنگین و گرشک هلمند ادامه دارد. میرزا خان رحیمی بر رادیو آزادی گفت که برای حفظ جان غیر نظامیان در جریان این عملیات ها از شیوه های خاص استفاده می کنند. اما حضور طالبان در هلمند مخصوصا در ولسوالی سنگین که این روزها شاهد درگیری بوده چقدر گسترده است؟ همین سوال را مصطفی صدیقی در ابتدای گفتگوی تلفنی از آقای رحیمی پرسیده.
دشمن از تاکتیک‌های خاص استفاده می‌کنند. اینا قوت‌های خورده از یک جای به جای دیگر مانور اجرا می‌کنند، انتقال می‌دهند. با او اندازه که گفته میشه که 1,000 و 2,000 نفر اونا نیست، اونا قطعات خاص را ترتیب کردن که گاهی در یک محل گاهی در دیگر محل اینا با عملیات میپردازن و ما فکر میکنم که بیشتر از 100-200 نفر اینا عملیات را که اجرا میکنن، عملیات شبانه یا کمینگیری از این اضافه در ولسوالی سنگین نخواهد بود.
از تاکتیک های جدید شورشیان گفتین جناب رحیمی، در جریان هستین که در سنگین چند روز پیش طالبان حمله کردند و چند نیروی امنیتی افغانستان را هم کشتند. این حمله متفاوت بود، مقامات گفتند اونا از موترهای نو هاموی استفاده کردند. این موترها چگونه به دستشان افتاده جناب والی؟
در مورد یکی از موترهای هاموی استفاده کردند ما معلومات نداریم، ولی بر شما گفته میتونیم که اینا از موترهای استفاده کردند و این موترها به شکل عملات انتحاری بودند که اینا در نزدیکی ولسوالی و کندک اردو خود انفجار دادن. بعد اون 2-3 نفر انتحاری هم میخواستن که داخل قرارگاه شوند، داخل ولسوالی شوند، که از طرف قطعات مسئول در اونجا، از طرف سربازای دلیر و افسرای دلیر اینا مانع شدن و اینا پس عقب نشینی کردن. و ای که گفته شده بود که ولسوالی سنگین به دست دشمن است، کاملا را مورد میکنیم.
جناب رحیمی، شما گفتین در مورد موترهای اموی اطلاع ندارین، اما جنرال جان اف کمبل قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان و همچنان مقامات امنیتی در هلمند از جمله قماندان زون پلیس 505 تایید کردند که این موترها ازش استفاده شده و گفتن موترهای نو هموی است که از نزد نیروهای امنیتی افغانستان به سرقت بردن شورشیان.
در مورد هموی ما عرض کردم بر شما که ما معلومات نداریم، اگر که تعیین شده به خاطر ارزیابی وضعیت و که آنوی بوده یا موترهای دیگه از استفاده شده حیات اعزام شده.
جناب والی، در مورد استقرار صدها تن از نیروهای آمریکایی در هلمند اندکی به ما بگوین که عمدتاً در کدام منطقه هلمند جا به جا میشن؟
برای فعلا خب ما قطعاتی که یا گروپایی که از اینا باشن ما اطلاع دقیق نداریم و ما هم میشنویم که احتمالا اینا در کمپ شوراب در اونجا خطا مردن که تا به حال را ما عملا از اینا چیزی ندیدیم.
آیا دوباره حضور یافتن نیروهای آمریکایی در هلمند به معنای وخیمتر شدن وضعیت امنیتی در این ولایت است؟
ما فکر میکنم که مسئله اصلی نباشن، به اساس قراردادی که با قوتهای ناتو وجود داره خصوصا با آمریکا، اینا به خاطر تجهیز تعلیم و تربیه قطعات اردو اینا حضور پیدا خواهد کردن و ما حضوری از یاره که بین خیر مقدم میگیم.
یک مسئله عمده دیگر جناب رحیمی حفظ جان غیر نظامی است. میخوایم بپرسم که در جریان عملیات های نظامی شما از چه راه ها و شیوه ها برای مسئولیت جان غیر نظامیان در هلمند استفاده میکنین؟
همین که تبصره میشه که در ولایت هلمند عملیات با وقت و زمان آغاز نشده یا پیشروی زیاد وجود نداشته. یکی از دلایلش این است که دشمن از محلات مسکونی استفاده میکنن و قوای امنیتی ما ناگزیر است که با تاکتیک‌های خاص به خاطری که به مردم عوام ضرر نرسه اینا به بسیار آهستگی پیش میرن. الحمدلله تا به حال ما اینطور قضیه هم نداریم که افراد ملکی در جریان جنگ از طرف قوای امنیتی کدام ضرر دیده باشن.
میرزا خان رحیمی والی هلمند بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ساعت خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا میپردازیم به انتقاد تند عبدالرب رسول سیاف از حکومت وحدت ملی افغانستان. این رهبر پیشین جهادی و عضو شورای حراست و ثبات ادعا میکند که حکومت به مجاهدین اجازه نمیدهد تا از خاک افغانستان دفاع کنند و به باور او همین مسئله دلیل افزایش ناامنی ها در کشور است. اما مقام های افغان میگویند که حکومت در مورد مجاهدین بی توجهی نکرده و در حال حاضر مجاهدین در اداره های مختلف حکومتی وظیفه اجرا میکنند. حمیرا الکوزی گزارش میدهد.
عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی و عضو شورای حراست و ثبات افغانستان با توجه به افزایش ناامنی ها در کشور از حکومت می خواهد به هدف کاهش مشکلات مجاهدین را در صفوف نیروهای امنیتی افغان تنظیم کند. آقای سیاف بدین باور است که دلیل افزایش ناامنی ها در افغانستان نبود مجاهدین در ارگان های دفاعی کشور است. آقای سیاف این اظهارات را روز دوشنبه در نشست به مناسبت تجلیل از 27 سال روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان در کابل بیان کرد.
یک چیز را این نظام باید که ما قبول کنه، اینا از تأمین امنیت عاجزم. علت اساسی از این گپ نیست که اینا یا فهمیده یا نفهمیده دست و پای شیرای از این ملک را بسته کرده. اگر اینا ملت را در دفاع از کشور سمیم نسازد، فردا هر گپی که میاد مسئولیت به دوش اونمون مرده میخواد بود که دست و پای از این ملت را بسته کرد. امروز برای مجاهدین اجازه بدن که از ملک خود دفاع کنند.
آقای سیاف همچنان گفت جهت تغییر مثبت وضعیت امنیتی در کشور طرح‌های سیاسی و اقتصادی را ایجاد و به زودی به دسترس ملت، حکومت و جامعه جهانی قرار خواهند داد. آقای سیاف افزود در حال حاضر در صفوف اردوی ملی و پلیس پرسنل خیالی موجودند که حکومت باید این جاهای خالی را توسط مجاهدین تکمیل نماید. در این حال حکومت افغانستان میگوید نسبت به مجاهدین بی‌توجهی نکرده و در حال حاضر نیز برخی مجاهدین مسئولین در بخش‌های مختلف حکومتی، امنیتی، ملکی و دفاعی مصروف کار هستند. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
حکومت افغانستان سهم مجاهدین را در تأمین امنیت افغانستان مهم می‌خواند و در این عرصه توجه صورت گرفته. طوری که رئیس اجرایه در سخنان امروز خود گفت، برای تأمین امنیت کشور نقش مجاهدین نیاز است و ضرور است که آنها در این بخش‌ها همکاری لازم کنند. در حال حاضر هم مجاهدین در بخش‌های مختلف حکومتی و امنیتی مصروف خدمت به افغانستان هستند.
مجاهدین افغانستان لپاره خدمت بوختی. آقای سیاف این سخنان را در حال مطرح می‌کند که در این اواخر نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب حین سفرش به ولایت تخار و بدخشان از قمندانان جهادی خواسته تا به هدف مبارزه با مخالفین صفوف خود را منظم و آماده جنگ باشند. از سوی هم حکومت در این مورد میگوید که هر گروهی که به گونه داوطلبانه آمادگی خود را جهت دفاع از کشور نشان دهد، حکومت حاضر است آنان را به اساس قانون در چوکات صفوف نیروهای امنیتی تنظیم کند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
پنج و 45 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی از سید روی همین موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 از 7 شام تا 7 صبح می توانید نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. 27 سال پیش از امروز نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق افغانستان را ترک کردند. افغان ها می گویند که در جریان حضور 9 ساله این نیروها در افغانستان خاطرات تلخی را تجربه کردند. ویدا برکی در این باره گزارش مفصلی تهیه کرده.
شمار زیاد از افغانها بدین باورند که دولت روسیه باید یک بار دیگر جملات شکرانه جنرال گروموف را که در هنگام خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان به زبان آورده بود به خاطر آورند و خود را با آتش جنگ افروخته شده در این کشور نزدیک نکنند. گفته می شود بوریس گروموف که آخرین جنرال اتحاد جماهیر شوروی سابق در زمان خروج قشون سرخ از افغانستان بود، در هنگام عبور از پل حیرتان رویش را به طرف این کشور برگرداند و از اینکه زنده به کشورش برمیگردد زیر لب جملات شکرانه را به جا آورده بود. به تاریخ ششم جدی سال 1358 شمسی هزاران سرباز شوروی سابق که با تجهیزات پیشرفته نظامی مجهز بودند با به قدرت رساندن ببرک کارمل به افغانستان آمدند و سرانجام پس از 9 سال این نیروها در 26 ماه دلو سال 1367 شمسی در دوره حکومت دکتر نجیب الله این کشور را ترک کردند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید که دولت روسیه باید از اشتباهات گذشته شوروی سابق در عبرت گیرد و دست از مداخله در امور افغانستان بردارد. عبدالرؤوف انامی منشی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مقامات روسی باید از تجربه تلخ گذشته بیاموزند و اشتباهات قبلیشان را تکرار نکنند.
هر روزی که آفتاب طلوع میکرد اینا 20 میلیون دلار در افغانستان میپرداختند، نمیتونستند مهار بکنند. حالا باز چی ضرورت دارن که میاین و باز عبرت نمیگیرن و میان دخالت میکنن در امور افغانستان. این باید یک تجربه تلخ برای قدرتمندای اونجا باشه که در اون زمان که نتونستن در این زمان هیچ نمیتونن، باز امی حالت نیمبندی را که حال پیدا کردن باز امی را از دست میدن.
در این حال برخی از اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان میگویند که در حال حاضر شماره از طرفداران شوروی سابق در دستگاه حکومت فعلی کار میکنند. از این رو نیاز است تا میکانیزم های ایجاد شود که از طریق آن مردم عام قربانی سیاست های قدرت های بزرگ نشوند. محمد رحیم جامی یک عضو این گروه میگوید:
باید با در نظر داشت تجارب تلخ گذشته میکانیزم ها و بالاخره برنامه های ایجاد شود که بیشتر از این مردم عادی و مردم عام دیگر صدای سیاست های شوم و خصمانه ابرقدرت ها در افغانستان نباشند و نشوند.
با آنکه از بیرون شدن قشون سرخ شوروی از افغانستان چندین دهه می گذرد، اما گزارش های وجود دارند که گویا روسیه فعلی بار دیگر می خواهد تا با حمایت از طالبان مسلح خود را در مسائل افغانستان دخیل نماید. بر اساس گزارش ها موضوع همکاری روسیه با طالبان مسلح پس از آن مطرح شد که این گروه در برابر ظهور داعش در افغانستان واکنش تند نشان داد و با سلاح‌های دستداشته‌شان افراد وابسته به داعش را که برای کشورهای آسیای میانه بخصوص روسیه تهدید پنداشته می شوند هدف قرار دادند. به نقل از مقامات روسی گفته شده که اخیراً شماره از مقامات طالبان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدارهایی داشتند و خواستار حمایت آن کشور شدند. از کارکردهای شوروی سابق در افغانستان و گرفتن درس عبرت روسیه از آن کارکردها در حال یادآوری می شود که به گفته شماره از افغانها هنوز هم خاطرات تلخ آن دوره، از جمله مهاجرتها، قتلهای سازمانی یافته و شکنجه مردم در زندانها برای بسیاری ها آزاردهنده است. بانک قشون سرخ شوروی از افغانستان بیرون شد، اما در زمان حضورشان بیش از 1 میلیون تن در این کشور کشته و میلیون ها تن زخمی شدند و حدود 5 میلیون تن به کشورهای ایران و پاکستان مهاجر شدند. بر اساس گزارش‌ها در مدت 9 سال حضور این نیروها در افغانستان تلفات زیاد نیز با آنان وارد شد، چنانچه گفته می شود که در آن مدت 1380 سرباز شوروی کشته و 37000 تن دیگر آنان زخمی شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان موارد متعدد نقض حقوق بشر را طی آن سالها تایید می کند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که در آن دوره بسیاری از افراد بدون حکم نهادهای عدلی و قضایی در زندانها به سر می بردند و یا کشته می شدند. یک خانم افغان که نخواست از وینام برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که افراد مسلح حکومتی پدر و 4 برادر جوانش را در تاریکی شب از خانه بیرون کرده با خود به یک محل نامعلوم انتقال دادند.
5 سال متواتر ما اینا را پالیدیم، بعد از 5 سال بعد به خط نشته کردن که ما اینا را کشتیم. 3 نفر شده گفته بود که ما کشتیمشان. دیگه نپل. مادرم بیسواد بود، یک نفر داده بود که بعدم بخون. بیچاره دمورای پلچرخی همون که زفت کرده بود.
شماره از رهبران پیشین جهادی آمدن نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان را اشغال آشکار کشور خوانده می گوید که این نیروها در نتیجه مبارزه و فداکاری های مجاهدین از افغانستان بیرون شدند. قاضی محمد امین وقاد یک رهبر پیشین جهادی در مورد گفت:
با آمدن روسها آن همه ابهامات که در مورد جهاد وجود داشت از بین رفتند. دشمن افغانها از جنسیت روس، از عقیده کمونیسم و سیاستشان تجاوز بود. در این سرزمین وحشت و جنگهای زیاد را برانداختند. 9 سال و 52 روز در افغانستان ماندند و در 26 دلو سال 1367 با شکست ننگین و سرفکنده بیرون شدند.
با این همه شماره از طرفداران حکومت وقت بدین باورند که قشون سرخ شوروی به دعوت حکومت آن دوره به افغانستان آمده بود، آنان میگویند که هدف از دعوت این نیروها مهار ساختن فعالیت‌های آنده از گروه‌هایی بود که بر علیه حکومت از سوی پاکستان تحریک شده بودند. آنان همچنان در فراهمسازی زمینه خروج قشون سرخ شوروی سابق نقش ملت و خصوص دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان را فراموش نشدنی میخوانند. کبیر رنجبر شناس افغان در این مورد گفت:
در بیرون شدن قشون سرخ شوروی از افغانستان بزرگترین افتخار را مردم افغانستان داشت. دکتر نجیب الله بود که در این موضوع دست بلند داشت و بسیار زحمت کشید.
در همین حال فضل الله مجددی یک تن از مجاهدین سابق میگوید افغانها در برابر دسایس بیگانگان و در برابر کسانی که خواب اشغال کشورشان را بار دیگر در سر میپرورانند متحدانه ایستادگی خواهند کرد. تا کنون در مورد حمایت روسیه از طالبان اسناد و شواهد موثق ارائه نشده است. هرچند طالبان مسلح موضوع حمایت روسیه را تا کنون تایید نکردند، اما بر اساس برخی گزارش‌ها از میدان‌های نبرد این گروه در حال حاضر با سلاح‌های مجهزند که نیروهای امنیتی افغان آن را در اختیار ندارند. ویدا برکی، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
انتظار می رود پروژه خط آهن ترکمنستان آقینه تا 2 ماه دیگر افتتاح شود. اما این پروژه برای افغانستان چی اهمیت دارد؟ تا چه حد به حل مشکلات تاجران افغان کمک می کند؟ پاسخ این همه در گزارش نورالله شایان.
تجار افغان همواره در داد و ستدهای تجارتیشان با کشورهای دیگر از بهر مشکلات ترانسپورتی نگرانی داشتند. اما مقامهای وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند با افتتاح پروژه خط آهن ترکمنستان آقینه بسیاری از این مشکلات رفع خواهند شد. بر اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع افغانستان این پروژه در قدم نخست از ترکمنستان به بندر آقینه ولایت فاریاب به فاصله 35 کیلومتر وصل شده و در بخش دوم از آقینه به شهر مزار شریف و کندز امتداد می‌یابد. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت هیئتی که از سوی رئیس جمهور غنی در این زمینه تعیین شده روز گذشته به بندر آقینه رفته و زمینه را برای عمل شدن هر چیز زودتر این پروژه فراهم کردند.
تا کمتر از دو ماه دیگه ساخت خط به داخل خط آقینه میرسه و در اینجا یک ایستگاه ساخته میشه و همین رقم وقتی که در افتتاح رئیس جمهور ترکمنستان و رئیس جمهور افغانستان و شمول مهمانای از 5 تا 10 کشور حضور خواهند داشت که تا کمتر از دو ماه انشالله ای برگزار خواهد شد.
خط آهن افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان 635 کیلومتر طول دارد که از ترکمنستان آغاز و از اندخوی، شبرغان، مزار شریف، خلم، کندز و شیرخان بندر می گذرد و به شهر کلخوزآباد تاجیکستان وصل می شود. افغانستان در میان کشورهای منطقه تنها کشور است که با داشتن 75 کیلومتر کمترین خط آهن را دارد. شمار از آگاهان اقتصادی این پروژه را برای منافع استراتژیک، سیاسی و اقتصادی افغانستان و ترکمنستان مهم می خوانند. استاد مسعود کارشناس اقتصادی به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت وصل شدن بازارهای افغانستان به اروپا و آسیای مرکزی بر قیمت کالاهای تجاری تأثیر مثبت خواهد گذاشت.
فکر می کنم اگر خط آهن ایجاد شود ما در مشکلات فوق‌العاده بلند را از بین خواهد بردیم و در دوباره و نمود جایگاه افغانستان من از گریگاه منطقه دوباره ایجاد خواهد کردیم. این بسیار مهم است برای افغانستان و حیاتی است و یکی از نقاط کلان استراتژیک است. من عمدتاً این را من از یک کالای استراتژیک می‌دانم و این نقطه استراتژیکی است. برق، تیل، آهن و افغانستان که باید این مورد توجه قرار
بگیرد. افغانستان کشور مهاد به خشکی است. به باور کارشناسان اقتصادی ایجاد خط آهن کوتاه‌ترین و کم هزینه‌ترین راه ترانزیتی به تجار افغان خواهد بود. با این همه نگرانی های نیز وجود دارد که پروژه خط آهن افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان از برخی مناطق ناامن افغانستان می گذرد. اما پیش از این وزارت امور داخل از تأمین امنیت این پروژه اطمینان داده است.
و در فرصت اندکه که به پایان این ساعت خبری باقی است، مرور دوباره به مهمترین مطالب این برنامه. رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان امروز یک بار دیگر طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را به پیوستن با کاروان صلح دعوت کردند. نماینده فوق العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب هنگام دیدار از ولایت بغلان مردم این ولایت را به اتحاد در مبارزه علیه مخالفان مصالح دولت تشویق کرد و والی هلمند میگوید عملیات نظامی علیه شورشیان در ولسوالی های سنگین و گرشک ادامه دارد. از همراهیتان تشکر. من جعفر احمدی نیم ساعت بعد باز هم میزبانتان خواهم بود.
در خیابان ناله فرخنده ها آزاد و عشق زن زندانی است، چشم زن در روز آفتابی هم بارانی است، زن نقاب خشتن باید شود زین